سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فصل چهارم. اولین روز کلاس درس در صبح دمی آرام و روشن آغاز شد. پسرهای کلاس سومی با عجله از در دستشویی تو می آمدند یا بیرون می رفتند و انگار بخواهند رکورد بزنند سری لباس می پوشیدند. نیل همچنان که آب سرد را به صورتش می پاشید خندید و گفت این کلاس هفتمی ها انقدر آشفته و بیقرارن که انگار هر لحظه قرار شلوارشون رو زرد کنن. تاد اقرار کرد من هم مثل اونام. نیل گفت نگران نباش، روز اول همیشه سخته اما از پسش بر میاییم. همیشه یه جورایی از پسش بر میاییم. پسرها لباس که پوشیدن به سمت ساختمان شیمی دویدند. نیل گفت دیگه نباید خواب بمونیم و صبحونه را از دست بدیم، شکمم داره قار و قور میکنه. همچنان که وارد کلاس شیمی میشدند تاد گفت مال منم. ناکس، چارلی، کامرون و میکس به همراه سایر کلاس سومی ها در کلاس حاضر شده بودند. مقابل کلاس معلمی کچل و عینکی داشت کتاب‌های درسی قطوری را دست بچه‌ها می‌داد. با قیافه عبوس و صدای جدی گفت علاوه بر تکالیف درسیتون هر کدوم از شما باید سه کار آزمایشگاهی را از فهرست برنامه انتخاب کنید و هر پنج هفته یک بار گزارش کار را تحویل بدین. 20 مسئله پایان فصل 1 باید برای فردا انجام بشه. چشم‌های چارلی دالتون همزمان که به متن کتاب خیره شده بود و به معلمش گوش می‌داد، داشت از حدقه بیرون می‌زد. با ناباوری نگاهی به ناکس آور استریت انداخت و هر دو با ترس و ناباوری سرشان را تکان دادند. تاد در میان دانش آموزان تنها کسی بود که از کتاب و چیزهایی که معلم می‌گفت متعجب و حیرت زده به نظر نمی‌رسید. معلم همینطور داشت برای خودش حرف می زد اما حواس بچه ها جایی هول و هوش آن 20 مسئله گیر کرده بود. بالاخره زنگ به صدا در آمد و تقریبا همه بچه های کلاس شیمی به سمت کلاس آقای مک آلیستر کوچ کردند. احتمال زیاد آقای مک آلیستر در تاریخ آموزش معاصر تنها معلم لاتینی بود که لهجه اسکاتلندی داشت و بیان که وقت تلف کند سری سر اصل مطلب می رفت. کتاب ها را بین بچه ها دست به دست کرد و اینطور آغاز کرد. ما صرف اسامی کلاس را شروع می کنیم. اگیرکولا، اگیرکوله، اگیرکوله، اگیرکولم، اگیرکولا. شروع کرد در طی کلاس قدم زدن و تکرار اسامی لاتین و پسرها هم تقلا می کردن پشت سر او کلمات را ادا کنند. بعد از 40 دقیقه روخانی مک آلیستر بالاخره دست کشید و رو به کلاس ایستاد. آقایون، فردا از این اسامی امتحان گرفته میشه. تکلیفتون هم مشخص شده. وقتی برگشت و رو به تخت سیاه کرد، صدای قرولند از هر گوشه کلاس به گوش رسید. پیش از آن که مک آلیستر موفق شود دور دوم روخانی را آغاز کند، صدای زنگ نجاتشان داد. چارلی ناله کنان گفت: این مردک دیوونه است، من عمرن تا فردا اینا رو یاد بگیرم. میکس گفت: نگران نباشید، من راه و روشش رو براتون توضیح میدم. امشب قراره با هم درس بخونیم. بجامین، کلاس ریاضیمون دیر میشه. نمودارهای ریاضی دیوارهای کلاس آقای هگر را تزیین کرده بود و کتابها از قبل روی میز بچه ها چیده شده بود و انتظارشان را میکشید. دکتر هگر یادشان داد: مطالعه مثلثات نیازمند دقت مطلقه. هر کسی که در انجام تکالیفش کوتاهی کنه از نمره نهاییش کم و جریمه خواهد شد. بهتون توصیه میکنم من رو در این زمینه امتحان نکنید. خب حالا کی با تعریف کوسینوس بحث امروز رو آغاز میکنه؟ ریچارد کامرون ایستاد و عنوان کرد: یک کوسینوس یعنی سینوس متمم یک زاویه یا کمان. اگر برای مثال زاویه آ را داشته باشیم آنگاه. دکتر هگر تا آخر زنگ کلاس را با سوال‌های ریاضی بمباران کرد. دست‌ها در هوا به پرواز در می‌آمدند. دانش آموزان چون مجموعه از ربات‌ها می‌ایستادند و می‌نشستند. تند تند پاسخ می‌دادند و به خاطر جواب‌های خطایشان سرسختانه مورد سرزنش‌های شدید معلمشان قرار می‌گرفتند. هرچند خیلی دیر، اما بالاخره زنگ خورد. تاد همچنان که داشت کتابهایش را روی هم میچید ناله سر داد: خدا رو شکر، دیگه یه دقیقه هم نمیتونستم تحملش کنم. میکس دلداریش داد: به هگر پیر عادت میکنی، وقتی بتونی باهاش هم قدم بشی و پا به پاش بیایی از پس کارات برمیای. تاد قرولند کنان گفت: 6 قدم هم ازش عقبترم. و با سایر بچه های کلاس به سمت کلاس درس بعدی گام برداشت. دیگر کلمه ای نگفت و همراه سایر بچه ها که خود را سمت کلاس انگلیسی می کشاندند راه افتاد و خود را روی صندلیش پهن کرد. معلم انگلیسی جدید پیراهن و کراوات پوشیده بود اما کتی به تن نداشت. نشسته بود مقابل کلاس و از پنجره به بیرون زل زده بود. پسرها منتظر سر جایشان آرام گرفتند و از این سرخوش بودند که می توانستند دقایقی نفس راحت بکشند و فشار چند ساعت قبل را از تن بدر کنند. گتینگ همچنان به بیرون پنجره زل زده بود. پسرها معذب شروع به جنبیدن در صندلی هایشان کردند. بالاخره گتینگ سرپا ایستاد. یک چوب دستی برداشت و قدم زنان شروع به بالا و پایین کردن میان ردیف های کلاس کرد. ایستاد و به قیافه یکی از پسرها دقیق شد. با مهربانی رو به پسری که قرمز کرده بود گفت: خجالتی نباش. همینطور که دور کلاس قدم میزد با دقت قیافه تک تک بچه ها را برانداز می کرد. به تاد اندرسون نگاه کرد و بلند گفت: آها. سمت نیل پری رفت و دوباره تکرار کرد: آها. چوب دستیش را به کف دست دیگر کوبید و با گام‌های محکم جلوی کلاس رفت. گتینگ با صدایی بلند فریاد زد: ذهن‌های تیز جوان. به سر تا سر کلاس نگاه می‌کرد و با تعلیمی توی دستش به آنها اشاره می‌کرد. ناگهان با حرکتی نمایشی پرید روی میز تحریرش و رو به کلاس کرد و با انرژی و حرارت خواند: ای ناخدا، ناخدای من. و بعد نگاهی به سر تا سر کلاس انداخت: کی میدونه این عبارت برای کیه؟ کسی میدونه؟ هیچ کس؟ و با نگاهی نافذ به پسرهای ساکت خیره شد. هیچ کس دستش را بلند نکرد. خودش با صبر و حوصله گفت: دانشمندان جوان من، اینها نوشته شاعری است به اسم والت ویتمن که خطاب به ابراهام لینکلن گفته. پانوشت: والت ویتمن شاعر مدرن و روزنامه‌نگار آمریکایی است که او را پدیدآورنده شعر آزاد آمریکا می‌دانند. شما هم در این کلاس می‌تونید من رو آقای کتینگ یا ای ناخدا ناخدای من خطاب کنید. از روی میز پرید پایین و دوباره در ردیف بین دانش آموزان شروع به قدم زدن کرد و همچنان که راه می‌رفت شروع کرد به حرف زدن. حتی امکان برای اینکه منبع شایعات کمتری باشم بذارین بهتون بگم که بله، ماها پیش دانش آموز همین مؤسسه بودم و البته نه، اون موقع این شخصیت کاریزماتیک و جذاب رو نداشتم. با این حال اگه بخواین راه من رو در پیش بگیرین فقط کمک کردین که نمره و سطح درسیتون بالا بره. خب آقایون، کتاباتون رو از اون پشت بردارین و بیاین با هم به سالن افتخارات بریم. کتینگ همچنان که از چوب دستی تعلیمیش به عنوان راهنما استفاده می‌کرد به سمت در پیش رفت و از آنجا بیرون رفت. بچه‌ها در حالی که مطمئن نبودند باید چه کار کنند، ساکت سر جایشان نشسته بودند. نیل گفت: بهتر دنبالش بریم. و بچه‌ها را به عقب کلاس هدایت کرد تا هر کدام کتاب درسیشان را بردارند. بچه‌ها کتاب و دفترشان را جمع کردند، به سمت سالن افتخارات ولتون رفتند که دیوارهایش پوشیده از چوب بلوط بود. همانجا که آخرین بار انتظار مدیر نولان را کشیده بودند. همچنان که پسرها وارد تالار می شدند، کتینگ داشت دور تا دور قدم می زد و با دقت به دیوارهای اتاق نگاه می کرد که قاب عکس‌های کلاسی متعلق به دهه 1800 به ردیف در آن آویخته شده بود. مجموعه مدال‌های با شرح و توصیف، قفسه‌ها و ویترین‌های شیشه‌ای اتاق را پر کرده بود. کتینگ پس از آن که دید همه آرام گرفتند رو به کلاس کرد. آقای به فهرست اسامی نگاه کرد. پیتس، چه بدشانس، بلند شو آقای پیتس. پیتس از جا بلند شد. کتابت رو باز کن پیتس، صفحه 542 و اولین سطر شعر رو بخون. پیتس کتابش رو ورق زد و پرسید: تا مریم مقدس از زبانت فرصت بیشتری بساز؟ همچنان که بچه ها بلند می خندیدند کتینگ گفت: خودشه. چشم آقا، و گلویش را صاف کرد. شکوفه های سرخ را همین حالا که می توانی از جا برچین، زمان کهنسال آرام در گذر است. همین گل که کنون به روی تو لبخند می زند، فردا روز عمرش فانی خواهد بود. و دست از خواندن برداشت. کتینگ تکرار کرد: شکوفه های سرخ را همین حالا که می توانی از جا برچین. اصطلاح لاتین این نظریه برابر با کارپ دیم. می دونی یعنی چی؟ میکس نابغه زبان لاتین پاسخ داد: کارپ دیم یعنی دم را غنیمت بشمار. خیلی خوبه آقای میکس. کتینگ تکرار کرد: دم را غنیمت بشمار. خب چرا شاعر این سطر را نوشته؟ یکی از بچه ها داد زد: چون عجله داشته. همه ی بچه ها زیر خنده زدند. کتینگ فریاد زد: نه نه نه، چون ما غذای کرم ها خواهیم شد پسرها، چون فقط قرار تعداد محدودی از بهار و تابستان و پاییز رو تجربه کنیم. با این که باور کردنی سخته، اما یه روز هر کدوم از ما از نفس خواهیم افتاد، تنمون سرد خواهد شد و خواهیم مرد. ناگهان مکس کرد: بلند شید بایستید. وادارشان کرد تا بلند شوند. با دقت به چهره های پسرهای نگاه کنین که 60 یا 70 سال پیش در این مدرسه حضور داشتن. نترسین، برین جلو و نگاهشون کنین. پسرها از جا برخواستند و به سمت قاب عکس‌های کلاسی رفتند که سطح دیوار را پوشانده بود. به صورت مردان جوانی نگاه کردند که از ورای سالیان گذشته به آنها زل زده بودند. اونا هیچ فرقی با تک تک شماها ندارن، ها؟ چشمشون پر از امید، درست مثل شما. معتقدند سرنوشت اونا را به سوی آینده فوق‌العاده‌ای رهسپار خواهد کرد، مثل خیلی از شماها. خب پسرها، حالا بگین اون لبخندا کجان؟ اون امیدا چی شدن؟ پسرها به قاب عکس‌ها خیره شدند. صورتشان حالتی جدی و متفکر به خود گرفت. کتینگ با گام‌های سری دور اتاق راه افتاد و از عکسی به عکس دیگری اشاره کرد. آیا خیلی از اونها دست روی دست نگذاشتن تا وقت از دست بره و دیگه قادر به تغییر چیزی نباشن؟ آیا خیلی از اونها با تعقیب الهه قدرتمند موفقیت رؤیاهای جوانی خودشون رو به هدر ندادند؟ حالا خیلی از این آقایون غذای گلهای نرگس شدن. حالا پسرها، اگه کمی نزدیکتر بشین میتونین زمزمه اونا رو بشنوید. برید جلو، یالا! وادارشان کرد جلوتر بروند. خمشین، بجنبین، میشنوید؟ آره؟ پسرها ساکت شدند. بعضی از آنها با تردید و دودلی سمت عکس‌ها خم شدند. کارپ دیم. صدای زمزمه کیتینگ بلند شد. دم را غنیمت بشمارید. زندگیتون را خارق العاده کنید. تاد، نیل، ناکس، چارلی، کامرون، میکس، پیتس و همه پسرهای دیگر به عکس‌های روی دیوار زل زده بودند و غرق در افکارشان غوطه می‌خوردند که صدای نخراشیده زنگ آنها را از خیالشان بیرون کشید. پیتس همچنان که داشت کتاب‌هایش را جمع و جور می‌کرد گفت: عجیب غریبه. نیل که هنوز غرق در افکارش بود گفت: اما متفاوت. ناکس اضافه کرد: ترسناک. و همچنان که از اتاق بیرون می‌رفت لرزه‌ای به اندامش انداخت. کامرون که حسابی گیج شده بود گفت: فکر میکنید این چیزایی که گفت سر امتحان بیاد؟ چارلی زیر خنده زد: وا بس کن کامرون، نمیخوای یه ذره از اون مخت کار بکشی؟
این داستان ادامه دارد.